بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و عرض تبریک مجدد میلاد امام باقر و بالاخره با عذرخواهی به این که بحث امروز بین فقه و اصول دیگه خیلی ناموزون در اومد، بحث فقهمون خیلی طولانی، حتی با مراسمی که برای امام باقر برگزار شد بحث و اصولمون حدودا یک رو بیانتن باز به 20 دقیقه تقریبا منتهی میشه. خب در جلسه قبل خدمت آقایان عرض کردیم که ما دو جور یقین داریم، دقت بفرمایید، چون از این مطلب استفاده ای شده و به مرحوم آخون اشکال شده. یعنی طرفدارای شیخ، هوادارای شیخ بر اساس این مقدمه و بر اساس این نکته به مرحوم آخون اشکال کردن. اون مقدمه این بود که ما دو جور یقین داریم، یه یقینهایی که ذل اثرن، یه یقینهایی که غیر ذل اثرن، بی اثرن. مثال هم عرض کردیم، یقینهای با اثر و ذل اثر مثل اذا قطعت به حیات ولدک فتصدق، به قول آقای سالاری مثل همون قطع موضوعیه که قطعش جزء الموضوعه، عنایت داشته باشید. آدرس و علامت قطع موضوعی، اینا رو اول رسائل خوندید، آدرس و علامت قطع موضوعی اینه که جزئی از موضوعه. الان در اینجا حکم که وجوب صدقه باشه رو چی بار شده؟ روی حیات قطعی، یعنی قطع به اضافه حیات، خود این قطع، خود این یقین بخشی از موضوعه. بنابراین اگر این قطع حذف بشه، بپره، نابود بشه، نیمی از موضوع منهدم شده و در واقع کل حکمم منهدم میشه، چون حکم به کل موضوع گره خورده. اگر نیمی از موضوع خونسا بشه، در واقع کل حکم رو خونسا میکنه. حالا اینجا قطع شبیه همون قطع موضوعیه، چون جزء الموضوعه. وجوب صدقه رفته روی زمانی که حیات مقطوع شما باشه، شما قطع به حیات داشته باشین. تا اون روزی که این آقا تلفنی با پسرش صحبت میکرد، از طریق شنیدن صدا قطع به حیاتش داشت، او وجوب صدقه به گردنش بار بود، هی میرفت صدقه میداد. ولی از اون روزی که رفتن برای مانور و بحث عملیات و تو منطقه خاص رفتن، دیگه صدای پسرش رو نشنید و این یقین دیگه حاصل نشد، خود به خود وجوب صدقه هم دیگه منتفی شد. بله، درسته که دوستاش، رفقاش به جای دو نفر که بیانه 10 نفر برای شهادت دادن، ولی شهادت شهود یقین آور نبود، قطع آور نبود، فلذا اون وجوب صدقه هم به ذمه‌اش مترتب نشد. این یقین از یقینهای ذل اثره، یعنی یقینی که اثر بهش گره خورده. ولی قسم دوم یقینهای غیر ذل اثره، یقینی که حکم بهش گره نخورده، فلذا بهش میگن یقین بی اثر. مثل چی؟ مثل اونجایی که فرمود اذا قطعت به خمریت مایعن فجتنب. بازم تاکید میکنم، دیروز گفتم، امروز هم عرض کنم، اینا رو با لسان بحث و اصولی عنایت بکنید. با حوزه فقه تقاضا میکنم خلط نکنید. دیروز تذکر دادم، امروز هم دارم تکرار میکنم. خب ببینید، در اینجا که میفرماد اذا قطعت به خمریت ماهوی انفجتنب، این قطع غیر از قطع قبلیه. چرا؟ چون در اینجا اون اجتناب رو اصل خمریت رفته، اصل خمریت محکوم به اجتنابه. این قطع شما طریقیست، راهیست، وسیلیست که شما رو به اون وجوب اجتناب راه نمایی بکنه در واقع. بنابراین در اینجا شما اگه خودت قاطع به خمریت این مایع نشدی، دو شاهد عادل شهادت دادن که این ظرف، این مایع توش خمره، خب با اینکه قطع حاصل نشده ولی چون خمریتش احراز شده بسه، چون اون وجوب اجتناب رو اصل خمریت بار شده. خب خمریت هم بالاخره با بیانه برای شما احراز شد، همین کافیه، بسه. او یقین شما اضافی شد، فلذا این یقین دوم شد از یقینهای بی اثر. این مقدمه بود. یه روز هم گفته بودیم به مناسبتی که این اشکال جواب، این ان قلت و قلت رو ان شاءالله خدا کمک بکنه که جا بیفته، به مناسبت این ان قلت و قلت رو تکرارش کردم. حالا اشکال سر چیه؟ با حفظ این مقدمه، با حفظ این مقدمه اشکال سر چیه؟ طرف دارای شیخ، هوادارای شیخ، مثل این بازی فوتبال که بالاخره هر تیمی یه هواداری داره، برای هوادارش که آقا کارایی میکنن که دیگه نه با عقل و نه با منطق و هیچ چی سازگار نیست، ولی بالاخره هواداریه دیگه. ولی این وادی از اون وادی نیست انشاءالله. هوادارای شیخ اومدن از شیخ و از مبنای شیخ دفاع میکنن. چی میگن؟ به آخوند اشکال میکنن، میگن جناب آخوند شما تو این روایه، تو این صحیحه اول زراره اصرار داری که بگی لا تنقض خورده به خود یقین، که بعد از اینکه لا تنقض به خود یقین بخوره خب متیقن آزاد میشه. متیقن که آزاد بشه، اعم کلی هم شک در مقتضی هم شک در رافع، هر دو رو شامل میشه. شما یا آخون به دنبال این هدفی نقض رو به خود یقین میزنی که اون نتیجه رو ثابت بکنی، ولی نمیتونی این کار رو بکنی. نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه این نقض لا تنقض نمیشه به این یقین بخوره. و چرا نمیشه؟ چه اشکالی داره؟ یعنی چون این یقین از اون یقینهای بی اثر، از جنس یقین دومیه، اثر روش مترتب نیست. چرا روش مترتب نیست؟ چون اون اثر مطلوب و اون اثر مقصود که در این روایت ازش صحبت میشه که همون بحث طهارته، این مربوط به خود وضوئه، ربطی به یقین نداره. که طهارت از خود وضو حاصل میشه نه از یقینش، از یقین. چون که اصلا یقینهای ما جهل مرکبه، یقینهای ما جهل مرکبه. میدونید که گاقات قط و یقین اصلا جهل مرکبه. یه بنده خدای به یک کسی یه نسبتی داد، میگو یقین دارم که تو فلان جا فلان کار رو کردی. بعدا مشخص شد که او آقای کار رو نکرده، بدتر اون کسی که کار کرده خودش بوده. خیلی بد درآمد، خیلی بد درآمد. تو اون جلسه اصرار میکرد که در فلان قضیه در فلان جای شما این کار رو کردی. اونم همینطور بنده خدا واقعا جزا و فضا میگه، من آقا مثلا تو عمرم اهل این کارا نیسته. میگه نه قطعا تو این کار کردی. مدتی گذشت، روزگاری گذشت، ثابت شد اون آقای کار رو نکرده. بدتر کشف شد که او کسی که کار کرده خود این آقا بوده. خیلی یعنی گوهات اصلا کاملا قضیه میچرخه. جهل مرکب، یعنی گوهات قطعهای ما از جنس جهل مرکبه. حالا این اثری که تو این روایت محل بحثه که اون طهارت باشه، طهارت اثر خود وضوئه، اون وضوئی واقعیه نه یقینش. تأکید میکنم چون یقینها که آقاد اصلا برعکس در میاد. طرف ادعا میکنه من یقین دارم که وضو دارم، مثل اون یقینی که اون آقا مثال زدم که ادعا میکرد، بعدا مشخص میکنه اصلا یقینش باطل بوده. خب اون اثر طهارت به یقین بنده؟ نه، به خود وضو بنده. بنابراین این یقین در روایت مثل مثال دومه، اذا قطعت به خمریت مایعن فجتنه. این وجوب اجتناب رو چی بار شده؟ رو خود خمر بار شده، قطع نقشی نداره. اینجا هم همینطور، این اثر یعنی این طهارت رو خود وضو بار شده، به یقینش ربطی نداره. پس یقین در این روایت هم جزء یقینهای بی اثره. وقتی یقین بی اثر باشه، لا تنقض به این یقین نمیتونه بار بشه. بنابراین دست بردار از این حرف آخون دارن اشکال میکنن، از این موضع دست بردار و بگو لا تنقض به متیقن میخوره. وقتی به متیقن بخوره دیگه حساب کتاب عوض میشه. این متیقن باز اقتضای استمرار داشته باشه، که شما بتونی استصحاب بکنی. اگه اقتضا استمرار نداشته باشه، اصلا شک که در مقتضی داشته باشی، نمیتونی استصحاب بکنی. این اشکال هوادارای شیخ علیه آخوند، با این اشکال تونستن مبنای شیخ رو احیا بکنن، ولی آخوند ساکت نمیشینه، میاد دفاع میکنه و از این اشکالی که مطرح شده جواب میده و مبنای خودش رو سعی میکنه حفظ بکنه. چی جواب میده؟ جوابش هم نوشتی، توضیحش رو میخوام خدمتتون عرض کنم، چون دیروز به خاطر ضیق وقت و حواشی که داشتیم نتونستیم اونا رو توضیح بدیم. جواب آخوند اینه، ایشون میگه آقا شما این یقین رو چجور میخواد نگاه بکنی؟ او طرز نگاهت به یقین مهمه. اگه این یقین رو بهش نگاه استقلالی داشته باشیم، همه اشکالای شما درسته. ما هم طرفدار شما هستیم، ما هم همصدای با شما میشیم. اگر تو انقلابات یقین رو استقلالی نگاه بکنی. استقلالی یعنی چی؟ یعنی یقین رو از دل روایت بکشی بیاری بیرون، به خودش نگاه بکنی، به تنهایی، به استقلاله. بله، یقین به تنهایی ذل اثر نیست. ذل اثر که نباشه نقض بهش مترتب نمیشه. بعد همه حرفای شما ادامهش میاد، ما هم قبول داریم، ولی ما که در این روایت یقین رو استقلالی نگاه نمی کنیم، ما این یقین رو عالی نگاه میکنیم. یعنی آلتی وسیله ای برای کشف از اون وضوع. ما یقین رو روی این حساب بهش نگاه میکنیم، با این زاویه بهش نگاه میکنه. و اگر یقین اینطوری بهش نگاه بکنه، دیگه یقین بی اثر نیست، یقین ذل اثره. یقینی که کاشف از وضوع باشه قطعا اون اثر رو هم خواهد داشت و جزء یقینهای ذل اثر میشه. حالا بالاخره مرحوم آخوندم اینطوری اومده جواب داد و مسئله رو توجیه کرده. انشاءالله باز در جای خودش بالاخره دقت بشه که آیا واقعا این حق با آخونده یا حق با مرحوم شیخه و کی وسط داره مغالطه و سفسطه میکنه. خب و اما نکته که در ادامه خدمت آقا عرض کردیم این بود که آقایون اخباری ها اگر خاطرتون باشه از این روایت استفاده کردن که دقت بفرمایید، آقایون اخباری ها از این روایت استفاده کردن که استصحاب فقط در باب وضوع حجته. زائقه اخبارها که یادتو نرفته، آقا اخبارها مذهب خاص دارن. از اون بحث کفن حضرت اسماعیل دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این موضوع میگن هر کسی که فوت کرد جنازه هر چی که بود، مرد زن تو چیکار داری کیه؟ روش بنویس اسماعیل یشهد و الا اله الا الله. شمیه آقایی اصلا مرد نیست، زنه. بگه تو چی کار داری؟ این جزء مستحبات دفنه. چرا؟ چون امام صادق در فوت فرزندش اسماعیل نوشت اسماعیل یشهد و الا اله. این آقا به عنوان جوک خدمتون عرض نمی کنم، واقعا همینه. خدا میدونه بعضا این آقایان اخبار، البته اخبار های هم خودشون آقا زمراتبه، بعضیشون یعنی جز مقوله مشککه، بعضیشون ضعیفن، بعضیشون متوسطن، بعضیشون خیلی پررنگن. همین زمان فعلی ما هم بعض از آقایون، حالا بعضیشون که فوت کردن خدا رحمتشون بکنه، از اخبارهای داغ بودن. بعض از آقایان دیگه خدا حفظشون بکنه هستن، خودشون میگن ما نیمه اخباری و نیمه اصولی هستیم. حالا اینا بالاخره یه زاویه، ولی یه ادهشون هستن که واقعا خیلی پروپا قرص به این مذهب اخباری گری. واقعا چند وقته پیش خدا میدونی این صحنه رو دیدم تو حرم مطهر، خیلی تو فکر فرو رفتم. خیلی حالا مؤمنین هم دارن وارد مسجد میشن، ما دیگه این موقع آخر وقت دیگه یه مقداری حرف زدنمون محدود میشه. جلوتر بود باستر میتونستم صحبت بکنم. چند روز پیش تو حرم مطهر یک روحانی بزرگ، یه طلبه جوان تو سن بعضی از شماها دیدم داره از اون طرف حرم میاد، یه عصایی دستش گرفته، طلبه جوان یه عصایی دستش گرفته، این تحت الحنکش هم باز کرده انداخته این طرف با یه حرکات خاص، بعد که گویا ملائکه واقعا دارن با تشریفات آقا رو بدرقه میکنن. من فهمیدم این آقا اخبار مسلکه، طلبه خیلی جوان. بعد اومد یه گوشه نشست، یک کتاب هم دستش بود، از دور دیدم کتابش جامع الاخبار بود. خب خیلی واقعا این حرکت منو تو فکر فرو برد. کسی این اولا تو زندگی با زنش چه خدا میدونه، با فامیلش چه میکنه، با در و همسایه چه میکنه. بابا خود اهل بیت فرمودن علیکم بدرایه لا بالروایه. هنر اینه که بفهمی ما چی گفتیم، بفهمی، نه که فقط فرفر روایت نقل بکنی. اصلا بعضی از روایت اینا اگه بخواه اخذ بزارش بکنه آدمو کافر میکنه، خدا میدونه. بعضی از روایت اخذ بزارش میکنه آدمو کافر بکنه. هنر درایت در حدیثه. این که فقها، علما، بزرگان این همه تأکید کردن حوزه ها از مسیر اجتهاد خارج نشن، اونم اجتهاد جواهری، چون در اجتهادم چندین سبکه، بهترین سبکش همین اجتهاد جواهری معروف که امام خیلی بهش تکیه داره، همین سنت مرسوم و رایج، همین چیزی که ما الحمدلله خدمتون داریم تقدیم بکنیم. به خاطر اینه که اجتهاده که میتونه آدم رو در فهم روایات سربلند و موفق در بیاره. بدون این آدم سراغ قرآن بره در تفسیر قرآن ورود پیدا بکنه، خدا میدونه ازش چی در میاد، به روایات احادیث رجوع بکنه چه زندگی ازش در میاد. این خاطره که عرض کنم حالا دیگه بیشتر از این باز نمی کنی. شما اگه میدیدید این صحنه رو میدیدید که این طلبه جوان با او اداهایی که در می آورد، او ادا که نمیشه اینجا توصیف کرد، این طلبه جوان یه عصای دستش گرفته با یه حرکت، با یه هیبتی که برای خودش درست کرده، ما میفهمیم اینا چه عوارضی داره، ما میفهمیم اینا تو زندگی، توی اجتماع، توی خونه، تو فامیل چه حواشی درست میکنه. علی حال مسلک اخباریگری آقا مسلک مربوط به خودشه. حالا باز اون آقایونی که از این اخباری ها میگن ما نیمه اخباری نیمه اصولی هستیم، این خوبه، باز طوری نیست، ولی غور در اخباریگری بالاخره یه سرنوشت و یه نتیجه دیگه ای داره. علی حال آقایون اخباری ها از این روایت میگن استصحاب ثابت میشه ولی فقط در باب وضو. چرا؟ چرا؟ چون تو این روایت زراره فقط از وضو صحبت کرده، اون آقا وضو داشته، خفق و خفقتانی براش حاصل شده، بعد خفق و خفقتانش چرتش سنگین میشه، حر کفی جنبهی شیء و هو لا یعلم، سر و صدا زیاد میشه، این آقا متوجه نمیشه، از حضرت سوال میکنه وضوش نقض شد، از حضرت اومد لا لا حتی یستیقن انه قد نام فلا تنقض الیقین بالشک. خب آن اخبار میگن این لا تنقض الیقین بالشک به زمین اون حرف قبلی استصحاب ثابت میکنه، ولی فقط استصحاب در باب وضو. اونم اضافه ترش اینه چون وضو خودش از موضوعات خارجیه، پس ما نتیجه میگیریم که استصحاب فقط در باب موضوعات هم حجته، یعنی در باب احکام حجت نیست. شما اگه یه حکم شرعی رو یقین داشته باشید، مثلا وجوب جمعه، وجوب نماز جمعه، قبلا یقین داشته الان شک بکنه حق نداری توش استصحاب بکنی، وجوب، حرمت، کراهت، اباحه، استحباب، اینا یه احکام شرعی اگه قبلا متیقن باشه بعدن مشکوک واقع بشه اینا رو حق نداره استصحاب بکنی. استصحاب در احکام جاری نمیشه، فقط تو موضوعات جاری میشه. اینم نتیجه گیری دومه. چرا؟ میگم به خاطر اینکه این روایت و صحیحه زوره که داری بهش تمسك میکنی در خصوص باب وضو وارد شده. پس هم استصحاب مخصوص وضو است و هم مخصوص موضوعات، شامل موضوعات دیگه هم نمیشه، شامل احکام هم نمیشه. این روایت فقط همین ازش در میاد. خب بالاخره این جنبندی بحث جلسه قبلی بود که الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ روایت دوم که البته فکر میکنم اگر این روایت دوم رو شروع بکنیم، البته دو خطش رو میتونیم بنویسیم، حالا تا قرآن پخش میشه یه دو خط از روایت جدید رو بنویسیم، انشاءالله باز توضیحاتش باشه برای جلسه بعد که عرض کردم شنبه هست انشاءالله. و منها مثل این که نمیذارم بخونم، اشکال نداره یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.